رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامداد چهارشنبه 12 ایون. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. اعتراضگران میخواهند به میدان تقسیم استانبول برگردند. بمبگذاری مرگ طلب در کابل 17 نفر را به هلاکت رساند و مقامات قرقیز با هدف خاموش نمودن جنجال برای سمرقندک نیروی ایلاوگی فرستادند. شامی سه‌شنبه پلیس ترکیه با استفاده از گاز اشکاور امکان نداد که هزارها اعتراضگر غضب‌آلود به میدان تقسیم استانبول برگردند. صبح سه‌شنبه پلیس به این میدان یورش نموده گرد آمدگان را از مرکز اعتراض‌های سراسری ترکیه که یک هفته پیش آغاز یافته‌اند اخراج کرده بود. ولی شام 11 ایون اعتراضگران از نو جمع شده با پلیس مقاومت نشان دادند. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید نیروهای تبهکار با هدفهای سیاسی خود گردی همایی های مردمی را به اعتبار کردند. اردوغان تاکید کرده است که از این به بعد مقامات اعتراضهای ضد حکومتی را تحمل نخواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان حامد کرزی میگوید در نتیجه بمبگذاری مرگ طلبانه طالبان در درآمدگاه دادگاه عالی این کشور در شهر کابل 17 نفر کشته و 39 کس دیگر مجروح شدند. اکثر قربانی های حمله روز سه‌شنبه خادمان دادگاه عالی بودند که از کار به خانه هایشان برمیگشتند. یان کوبیش نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه‌شنبه گفت که مسئولیت شمار زیاد قربانی های ملکی بر دوش آشوبگران است.
The anti-government elements, the insurgency, are strongly.
متاسفانه عنصرهای ضد حکومتی، آشوبگران در حالتهای بسیار مسئولی تلفات در بین مردمی آسایشته هستند. طبق آمار ما در دوره تحقیقات مسئولیت 74% قربانی های آسایشته بر دوش نیروهای ضد حکومتی بوده است.
74% of civilian casualties in the reporting period.
طالبان اظهارات پخش نموده مسئولیت حمله به دادگاه را بردوش گرفتند. آنها تهدید کردند که اگر دادگاه های کشور صدور حکم اعدام طالبان را ادامه دهند، حمله ها بیشتر خواهند شد. کنش صالحوف رئیس شورای دهات سمرقندک ولایت بادکند قرغیزستان به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت به این دهه نیروهای ایلاوگی ملیسه فرستاده شدند. عین حال مرزبانان و کارمندان ملیسه به تحقیق نزاع میان شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان برای یک قطعه بحثناک زمین مشغولند. قرغیزستان این قطعه را چراگاه دهه پسخ عریق تاجیکستان باشد قلمرو خود می حسابد. چون صاحب اصلی زمین هنوز مقرر نشده است، قبلا تصمیم گرفته شده بود که آن موقتا مورد استفاده قرار نگیرد. ولی با اطلاع مقامات قرغیز روز دوشنبه ساکنان تاجیکستان به این قطعه 30 یا 40 ماشین خاک آوردند تا آنجا خانه بنیاد کنند. این باعث ناراضگی ساکنان قرغیزستان شد و آنها راه شوراب واروخ را بستند. کارمندان ملیسه از برخورد میان ساکنان دو کشور جلوگیری کردند. در چهار دهه جماعت سمرقندک ولایت بادکند تقریبا 11000 نفر به سر میبرند. آنها را دهه های چارکوه، واروخ و شوراب ناحیه اسفره تاجیکستان احاطه کردند. نیروهای هوایی پاکستان تاکید میکنند که دو هواپیمای هندی به حریم هوایی پاکستان وارد شدند. پاکستان میگوید روز سه‌شنبه در جواب به ورود هواپیماهای هندی این کشور دو هواپیمای جنگیش را به هوا خیزاند تا هواپیماهای نظامی هندی را از حریم هوایی پاکستان بیرون کنند. به قبل همین منبع هواپیماهای هندی از مرز شرقی به حریم پاکستان داخل شده قبل از بازگشت تخمیناً 2 دقیقه در قلمرو پاکستان بودند. نیروهای هوایی هندوستان اظهارات پخش نموده ابراز داشتند که دو هواپیمای نظامی در جریان یک تمرین به خطای فنی راه داده به قلمرو کشور همسایه وارد شدند. در گذشته هم این گونه عبور مرز جای داشته است. از سال 1947 به این طرف، یعنی زمانی که هندوستان و پاکستان دو کشور صاحب استقلال شده اند، سه جنگ بزرگ میان این دو همسایه به وقوع پیوسته است. ولی وقتهای اخیر دو کشور دارای سلاح هسته‌ای بهر بهبود روابط تلاش می‌ورزند. دومه دولتی پلته پایانی پارلمان روسیه قانونی را تصویب کرد که ترغیب همجنسگرایی در میان نورسان را مورد جریمه وزنین و حبس قرار خواهد داد. هرچند که حامیان حقوق این سند را فشار به همجنسگراها نامیده اند، همه 436 وکیل مردمی که هنگام آوازدهی در تالار بودند از قبول قانون پشتیبانی کردند. بر اساس این قانون پهن نمودن مواد ترغیب کننده روابط غیر انعنوی جنسی به نورسان منع می باشد. خلافکاران تا 1,000,000 روبل روسی و یا 31,000 دلار ایالات متحده آمریکا جریمه خواهند شد. این قانون بعد تصویب در مجلس فدرالی پلاته بالایی پارلمان روسیه و امضای پرزیدنت این کشور به حکم اجرا می درآید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. حکم اعدام لغو شود یا نه؟ برای آموزش افکار عموم در تاجیکستان گروهی ویژه پارلمانی تأسیس شد. جامعه تاجیکستان تا کجا صلح دوست است؟ چرا کشور در شافیس جهانی صلح 13 سینزینا پایان رفت؟ و در سمرقندک چی می گذرد؟ سیاستمداران می گویند که بحث مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان را باید سران دو کشور حل کنند. گروهی وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان با آموزش افکار عموم آید به لغو کامل حکم اعدام شروع نمودند. چند سال اخیر هم در کشور برای حکم اعدام مراتوری اعلان شده است، اما درباره لغو پره آن هنوز تصمیمی گرفته نشده است. ضمناً از این پیش یک سازمان غیر حکومتی در رابطه با لغو حکم اعدام نظرخواهی انجام داده بود و بیش از 60% افراد مورد پرسش قرار گرفته گفته بودند که حکم اعدام باید از بین برده شود. توجه کنید به گزارش شهلای گلخواجه همکار ما در شهر دوشنبه.
پارلمان تاجیکستان با تأسیس یک گروه کاری میخواهد افکار عموم را وابسته به حکم قتل بیاموزد. محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان پارلمان تاجیکستان که رهبری این گروه را بر عهده دارد میگوید هدف آنها پیش از همه به جامعه فهماندن ضرورت بکار کردن حکم قتل در کشور است. جناب وطنوف افزود
وظیفه گذاشته شده است که گروه کاری حکومتی که هست مسئله تحلیل و آموزش افکار جامعه را نسبت به جزای قتل معین کند و ما نیز در پارلمان هم تصمیم گرفتیم که با نظر داشت آن که پارلمان هم میتواند در این کار سهمگذار باشد یک گروه تأسیس کنیم که ما درباره ماهیت جزای قتل جای داشتن یا نداشتن او با مردم روخویو کنیم و مردم فهمونه و در بکار کردن جزای قتل سهمخود را گذارد.
به گفته جناب وطنوف در صورت تصدیق شدن نقشه کارش این گروه 7 نفری آماده است دفعتاً به فعالیت آغاز کند. پارلمان تاجیکستان در حال میخواهد افکار عموم را در رابطه با حکم قتل معین سازد که هنوز 3 سال پیش مرکز نظرسنجی نوتابنه در این زمینه پژوهش انجام داده بود. این نظرسنجی که بیش از 2,000 نفر را فرا گرفت معین کرد که 61% پرسیده شدگان مخالف استفاده حکم قتل در تاجیکستانند. در این پرسش 29% دیگر جانبداری خود را در نسبت لغو مراتوریای حکم قتل بیان داشته 10% پاسخ دهندگان نتوانستند موقع خود را روشن کنند. آموزش نشان داده است که اصلا ساکنان دهات از لغو حکم قتل پشتیبانی کرده ساکنان شهرها برعکس جانبداری جاری شدن این نوی جزا در کشورند. در همین حال حامیان حقوق میگویند طرفداران حکم قتل بر اینند که هر یک قاتل باید با قیمت زندگیش گناهش را جبران کند. از جمله شورت قدرت و حقوق شناسی تاجیک میگوید
یکی زیاده از 5-6 آدم رو به قتل میرسند و قتل تطبیق کرده شود.
مخالفان حکم قتل بر اینند که استفاده چنین جزا برای کاهش جنایت های وزنین مساعدت نکرده، برعکس به شهروندان سنگ دلی و بی‌رحمی را می‌آموزد، زیرا در اکثر موارد چنین جنایت ها در حالت های صادر می‌شوند که جنایتکار در حالت فشار سخت روانی قرار داشته امکان اندیشیدن عاقبت عمل خود را ندارد. امنیت عبدالنظرف تحلیلگر توجیک به یک نکته دیگر نیز اشاره می‌کند و می‌گوید
هیچ ضرورت ندارد این به منفعت جامعه دموکراسی نیست، به خصوص در کشورهای خودکامک داشتان به این شامل است این گروه، به اون خاطر که حکومت میتونن به خاطر از بین بردن رقیبانشان چنین اصول را ساده میبرند و در وجود مردم ترس را زیادتر میشود.
آنها که ضد حکم قتلند به آن نیز اشاره میکنند که در نتیجه اشتباهی دادگاه یا راه یافتن فساد افراد کاملا بیگناه میتونن به قتل محکوم شوند. گفته نیست تاجیکستان در سال 2004 پس از بحث‌های طولانی بودن و یا نبودن جزای عالی بالاخره به حکم قتل مراتوریا یا تحریم اعلان کرد و آن را بعداً به حبس یک عمر عوض نمود. طبق ماده 59 کدکس جنایی کشور جزای قتل همچون چوره استثنایی تنها برای جنایت‌های خیلی وزنین مقرر گردیده، چنین حکم به زن‌های حامله‌دار و نابالغان تا 18 ساله تعیین کرده نمی‌شود. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاسیس گروهی ویژه پارلمانی به خاطر آموزش افکار عموم آید به لغو پوره حکم اعدام در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. صلح دوستی جامعه تاجیکستان در یک سال اخیر کاهش یافته است. پژوهشگاه اقتصاد و صلح در گزارش نوی خود که یک جا با کارشناسان مستقل و مرکزی اکانومیست اینتلیجنس یونیت آماده کرده است میگوید تاجیکستان در شاخص جهانی صلح از جای 105 سال گذشته به جای 118 فرود آمده است. اما با کدام سبب ها؟ از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
در این گزارش گفته می شود که سال 2012 برای تاجیکستان سال مشکلی بود و در این دوره کشور با جدی ترین ناآرامی بعد از جنگ شهروندی سالهای 1990 روبرو شد. در ماه ایول بنابر خبرها تا 60 نفر در زد و خورد بین نیروهای دولت و طرفداران فرماندهان محلی در ولایت شرقی بدخشان در مرز افغانستان کشته شدند. علاوه به این افزایش حادثه های کشتار در کشور جایگاه تاجیکستان را در شاخص ویران کرد. می نویسند مؤلفان گزارش شاخص جهانی صلح. تحلیلگری امور سیاسی استاد دانشگاه اسلوونی تاجیکستان و روسیه اسماعیل رحمتوف میگوید در حقیقت رویدادهای خارق نمیتوانست به وضع تمام جمهوری تاثیر نگذارد.
عملیات حربی است و خیلی خیلی عملیات حربی است که وقتی که آغاز میشه شروع میشه البته این در چشم مهم و تاثیر میکنه و من به وضع تمام جمهوری تاثیر میکنم.
تاجیکستان اگر در گزارش قبلی در نیمه های فهرست شاخص جهانی صلح قرار داشت، حالا به قسمت پایانی آن کوچیده است. در بین کشورهای آسیای مرکزی سطح صلح دوستی جامعه در ترکمنستان از تاجیکستان بیشتر بوده، این شاخص در ازبکستان و قرقیزستان پستر است. به عقیده کارشناس مستقل رشید غنی عبدالله، تغییری که در سال گذشته نسبت تاجیکستان به میان آمد به آن اندازه بزرگ نیست که باعث نگرانی ها شود، ولی می افزاید او
به هر حال هر یک بهودیهی از جانب خارجیان مسئولین نزد داخل باید اهمیت گذارند، از آن لحاظ که ما با همون مردم سر و کار داریم.
هم صحبت ما به آن اشاره میکند که گزارش های سالانه سازمان های بین المللی به سیمای تاجیکستان، همکاری های خارجی آن و سرمایه گذاری های بیرونه تاثیر خواهد داشت. نتیجه گیری کارشناسان در زمینه وضع اقتصادی، درآمد و نیکوحالی اهالی، توانایی حکومت ها به ایجاد فضای پایدار و صلح‌آمیز، برابری اقتصادی و عدل اجتماعی، فرهنگی سیاسی، روابط حسنه با همسایگان، درجه رشد بشری، آزادی بیان جمعاً 23 نشان دهنده مختلف معین شده است. به صورت عموم سه گروه دلیل ها نقش عمده می بازند که اینها نزاهای دراز مدت داخلی و بین دولتی، امنیت جمعیتی و حفظ اجتماعی و همچنین سطح ستیزه جویی. در حالی که افغانستان، سومالی، سوریه و عراق در جایهای آخر این رده بندی ذکر شده اند، ایسلندیا، دانیا و زلاند نو در صدر فهرست آمده. مؤلفان گزارش می گویند شاخص صلح در سه کشور سوریه، لیبیا و رواندا در یک سال گذشته پایین افتاد و در چاد، گرجستان و هویتی بالا رفت. بنابر گزارش نوی پژوهشگاه اقتصاد و صلح، درجه آرامش جهان در 6 سال اخیر 5% کمتر شده، رو به کاهش بیشتر دارد. کاهش صلح دوستی همزمان معنای افزایش خشم و غضب، بی احترامی به قانون و ترتیبات و میل بیشتر به ستیزه و خشونت را خواهد داشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
تعدادی از شهروندان تاجیکستان که در ترکیه کار زندگی میکنند میگویند اعتراض های عمومی تاثیر جدی به کار و فعالیت آنها نگذاشته است و روزگار و تجارتشان به مجرای پیشین ادامه دارد. با پنداری آنها تظاهراتی که در ترکیه تقریبا دو هفته باز ادامه دارد بیانگر نارضایتی یک گروهی کوچک است، نه نارضایتی عمومی مردم که عهد رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای کشور را از عهدهای بهترین زندگیشان می دانند. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
تعداد از شهروندان مقیم ترکیه می گویند واقعا نمی فهمند که به مردم در این کشور چی نمی رسد که دو هفته باز تظاهرات می کنند. شریف جان یک بازرگان تاجیک از جمله آنهاست و می گوید رسانه ها در باره اتفاقات ترکیه مبالغه می کنند و اون را بیانگر نارضایتی عمومی مردم از سیاست های حکومت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه جلوه می دهند، اگرچه واقعیت چنین نیست. شریف جان که 8 سال باز مقیم ترکیه است و شاهد حکومت داری به اصطلاح موفق و سرحاصل حزب عدالت و توسعه نخست وزیر رجب طیب اردوغان بوده است میگوید
بهار ترکی گفتن راستی من چون 8 سال در همینجا کار میکنم اصلا این تعبیر نادرست نمیشه، چون بهار اصلا یک فصلی هست که بعد از زمستان میآید و در ترکیه زمستان نبود تا بهار میآید. این اعتراضهایی که هست اعتراضهای مغرضانه از جانب یک گروه مردم بود، اما در این اسنا اساتید عمده اینها فرصت دانستن برای به عبرو کردن حکومت مثلا حزب جمهوری خلقی و حزبی مثلا ملتی خلقی، اینها فرصت دانستن این را برای سیاه کردن این حکومت کنونی.
به گفته شریف جان احزاب مخالف دولت ترکیه به این هدف خود رسیدند، زیرا نظرخواهی های اخیر نشان داده است که محبوبیت حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان بعد تظاهرات و برخورد بی‌رحمانه پلیس با تظاهرگران 7% پایین آمده است. به گفته شریف جان تظاهرگران اکثرا آنهایی هستند که فکر میکنند حزب عدالت و توسعه که ریشه های اسلامی دارد ترکیه را به تدریج به سوی نظام اسلامی میبرد. شمس‌الدین سعیدوف عضو شورای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که مقیم ترکیه است به این اندیشه موافق است و میگوید هرچند قشری تظاهرگر هم دستاوردهای 10 ساله حکومت اردوغان را اعتراف میکنند اما از دیگر چیز هراس دارند.
البته گروه های مخالف های هم هستند که از آبرو پیدا کردن یک گروهی که اسلامگراها هستند معروف هستند زیاد خوششان نمی آمد. بعد از اون که حکومت تصمیم به این گرفت که فروش الکل را بعد از ساعت های 10 تا صبح منع کند، این یک بهانه شد برای اینکه یک تعدادی از آدم ها سر و صدا کنند که اینها دنبال اسلامی کردن جامعه هستند.
اما یک شهروند دیگری تاجیکستان که به دلیل کارمند شرکت ترکی بودنش نخواست نامش را ذکر کنیم گفت بیش از حد تمرکز قدرت در دست حزب عدالت و توسعه و بی‌اعتنایی به حق گروه های دیگر سبب شد که نمایندگان این گروه ها با بهانه دو درخت به خیابان های شهرهای ترکیه ریخته و به حکومت گوش زد کنند که آنها نیز شهروند این کشور هستند و نادیده گرفتن حق و حقوقشان عاقبتی خوب ندارد. پایان اقتباس. به گفته این مصاحب ما اجازه ندادن راهپیمایی به کمونیست های ترک در روز 1 می منع فروش مشروبات بعد از ساعت 10 طرح بازسازی میدان تقسیم محل قدیمی تفریح جوانان استانبول سبب شد که ناراضگی گروه های گوناگون به تظاهرات یک جای این گروه ها تبدیل شود. به گفته این مصاحب ما تظاهرات بیشک به آبروی حکومت رجب طیب اردوغان لطمه زد، ولی با وجود این او همچنان از حمایت وسیع مردمی در ترکیه برخوردار است. ترکیه میزبان صدها دانشجو و هزاران تاجری تاجیک است که سالهاست آنجا مقیمی شده و کار میکنند و به دلیل میزبان به اصطلاح مهمان نواز بودن ترکیه بعضی از آنها بر رادیو آزادی گفتند که انتقاد سیاست حکومت آن کشور را ناسپاسی به نان و نمک ترکیه میدانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ماجرای ناو در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان باعث مسدود شدن راهی چورکو شوراب گردید. کینش سالیف رئیس شورای دهات سمرخندکی ولایت بادکند قرقیزستان با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت که بعد از ماجرا در مرز میانی دهه‌های سرخ ولایت سغد و پاستریخ ولایت بادکند با سمرخندک نیروهای علاوگی میلیسا فرستاده شدند. حالا مرزبان ها و کارمندان میلیسا با تحقیق نزاع میان شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان برای یک قطعه بحثناکی زمین مشغولند. گفته می شود تصمیم یک ساکن تاجیکستان برای در منطقه بحث طلب بنیاد کردن منزل باعث نزاع شده، فقط دخالت کارمندان میلیسا مانع برخورد و زنازنی شده است. قرقیزستان این قطعه را چراگاه دهه پست عریق تاجیکستان باشد قلمروی خود می حسابد. خبر ماجرا در مرز را ساکنین دهه چورکو خبرنگار محلی عبدالمطلب شریزاده هم در صحبت تلفنی با ما تایید کرد.
یک نفر ساکنین جماعت دهه چورک می خواد در زمینی نزدیکی دهه چورک برای خودش زمین کشاید و به این مقصد بیش از 80 ماشین خودرو برده پرداخته است. ساکنان محلی پس ارقی ایلی سمرخنگی جمهوری قرقیزستان همون 50 ماشین خاک رو از همون 80 ماشین گوکی کشوندن و در نتیجه منقشه برخیست است و جانبی تاجیک دعوا کردن و جانبی قرقیز هم دعوا کردن که زمین ها زمین های بحثی می باشند. و در این حالت وقتی که ماشین های سکنان جمهوری تاجیکستان از همون راهی که چورکو و شورو رو پیوست می کند از همون می گذشتن، چونی اطلاع می دهند که دو ماشین رو با سنگ زدن قرقیز ها. در نتیجه منقشه خیست است.
مصاحبه ما افزود که روز سه‌شنبه یک هیئت از بادکند برای حل نهایی نزاع به شهرک اسفرا آمده است، اما به گفته عبدالمطلب شریفزاده راه میانی چورکو و شوراب تا حال بسته است.
وضع آرام است ولی راه بسته است و اگر شما خواهید که از چورکو به شوراب که همگی 10 کیلومتر است سفر کنید، باید که توسط اسفرا روید که در مجموع 3 کیلومتر میشود. یعنی نه برای قرقیزها راه گذر هست نه برای تاجیکها به حدود سمرقند. لیکن توکای رو پوشیده میموند بسته میموند حالا معلوم نیست.
میراسلاو نیازوف سابق دبیر شورای امنیت ملی قرقیزستان میگوید تا اون زمانی که مرزها علامت گذاری نشدند خطری سرزدن نزاعهای خرد و بزرگ باقی میمانند. به گفته او زمان فرا رسیده است که به حل این مشکل جدی میان تاجیکستان و قرقیزستان سران هر دو کشور بپردازند.
Я предлагал, много раз предлагал, чтобы главы государств собрались, потому что межправкомиссия...
Ман чандин бар пешниҳод кардам, ки сарони кишварҳо ҷамъ биёянд, зеро комиссионҳои байниҳукумати оид ба аломатгузории марз дигар тавони ҳалли ин мушкилро надоранд. حالا هر جانب برای به منفعت‌های خود حل کردن مشکل به خریدهای سال‌های 1924 و سال 1936 و دیگر سال‌ها اشاره می‌کنند. از این رو مشکل را فقط سران دو دولت با استفاده از پیشنهادهای گوناگون کمیسیون بین حکومتی می‌توانند حل و فصل نمایند و خوب می‌بود اگر سران دو کشور تا انجام علامت‌گذاری مرز همه گونه کارهای خواجگی در قطعه‌های بحث طلب را منع کنند. این بسا ضرور است و باید به چون و چرا رعایت شود. اگر کارها در موضوع های بحث طلبی مرز ادامه یابند خطر نزاع باقی میماند و نزاعهای خرد باشند همیشه میتوانند نزاعهای گسترده را به دنبال داشته باشند.
از نگاه میراسلاو نیازوف کمیسیون های بین حکومتی اوید به علامت گذاری مرز رسالت خود را علکی انجام دادند. اکنون امام علی رحمان و الماسبیک اوتمبایف باید اراده سیاسی نشان دهند و توسط گذشت ها به حل مشکل موفق شوند، میگوید مصاحبه ما. بدون گذشت و پای فشاری برای پیروزی و ضبط قطعه های بیشتر زمین حل این مشکل غیر ممکن است. بر پایه اطلاع رسمی از 971 کیلومتر مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان فقط 567 کیلومترش علامت گذاری شده است و خلاص. مرزبان های تاجیک میگویند تنها در مرز میانی ناحیه اسفرا و ولایت بادکند 39 قطعه بحث طلب موجود است که هر سال آنجا ماجراهای خرد و بزرگ روی میدهند و باعث هلاکت و جراحت برداشتن ساکنان از دو جانی میگردد.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانید.
ساکران یک دهه پاکستان اعلام داشتند تا زمانی که مقامات آنها را با نیروی برق تامین نکنند با طبیبان برای به کودکان زدن واکسین ضد فلج اجازه نخواهند داد. چرا ساکنان دهه لکی مروت نزد حکومت چنین اولتیماتومی عجیب الغرایب گذاشتند؟ از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
ساکنان یک دهکده در شمال و غرب پاکستان اولتیماتوم گذاشتند که تا حکومت دهکده آنها را با برق تامین نکند، آنها از واکسن ضد فلج برای بچه های خود سرپیچی خواهند کرد. این اساساً ابتکار پیران قبیله بوده است که برای تامین منطقه زیست خود با نیروی برق از چنین تدبیری فوق‌العاده کار گرفتند. صدها بوشانده دهکده لکی مروت روز دوشنبه از واکسن ضد پلیمیلیت دست کشیدند و سرکرده قبیله زیدالله بتنی بر رادیوی آزادی گفت تا طلب آنها اجرا نشود یک قطره واکسن هم به جسم کودکان راه نخواهد یافت.
خطی برق تا دهکده می رسد، اما نیروی برق نیست. در منطقه ترانسفرماتور ها نیز موجود نیستند. ما هیچ ابزاری برای مبارزه با خاموشک یا پشه شب نداریم. در نزدیکی ها ماشین یاری تعجیلی نیست. ما از حکومت طلب داریم که درخواست های ما را عاجلا اجرا کند.
لکی مروت یک دهکده است در ولایت خیبر پختونخوا که با وزیرستان جنوبی مرز مشترک دارد. مقامات محلی میگویند برای حل بحث با تظاهرگران وارد مذاکرات شدند. باری اول نیست که معرکه واکسن زنی علیه بیماری فلج در قسمت شمال و غرب پاکستان با بنبست روبرو می شود. ماه یونی سال 2012 سرداران قبیله ها در بعضی مناطق وزیرستان شمالی با نشان اعتراض علیه قطع شدن نیروی برق معرکه واکسن زنی کودکان را ممنوع کردند. با باور آنها مقامات محلی پولی جدا شده برای طرح‌های انرژی را به جیب خود می‌زنند. یکی از سروران قبیله ها گفته است چه فرق دارد بچه های ما از چی می‌میرند؟ از گرمای سوزان یا نیش خاموشک و یا بیماری فلج؟ سرپیچی از واکسن زنی ضد فلج در حالی است که گروه طالبان در وزیرستان شمالی و جنوبی به نشان اعتراض علیه هجوم هواپیماهای بی سرنشین ایالات متحده معرکه واکسن زنی را ممنوع کردند. این حالت هزارها کودک را بدون این واکسنی مهم گذاشته است. پاکستان، افغانستان و نیجریه تنها سه دولت در جهان است که سازمان جهانی بهداشت آنها را همچون کشورهای گرفتار اپیدمی فلج اطفال ارزیابی میکند. سوادی و ایدئولوژی افراط‌گرایانه در ریشه‌کن کردن این مریضی در شمال و غرب پاکستان مانع ایجاد کرده است. مقامات معرکه واکسن زنی ضد فلج اطفال را در کناره‌های پیشاور 28 می به دنبال قتل دو کارمند سازمان ملل متحد از طرف مسلحان قطع کردند. مسئولیت این عمل را تا حال کسی به دوش نگرفته است. اخیراً کارمندان امور واکسن زنی علیه فلج اطفال در پاکستان بیشتر از پیشتر به هجوم‌های مرگبار روبرو می‌شوند. این در حالی که مسلحان پاکستان واکسن را ابزاری توطئه علیه مسلمانان و کارمندان واکسن زنی را جاسوس عنوان کردند.
اولتیماتوم ساکنان یک دهه پاکستان برای دسترسی پیدا کردن به نیروی برق. و حالا شارح امام نرزالله لطیف شما را با نوگونی های ورزش آشنا میکند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا در رشته های سمبوی ورزشی و سمبوی رزمی در شهر تاشکند 15 مدال، 2 طلا، 4 نقره و 9 برنجی به دست آوردند. مسابقه قهرمانی آسیا در رشته سمبوی ورزشی بین زنان و مردان، نورسان و نوجوانان، پسران و دختران و اوید به سمبوی رزمی میانی مردان، اینچنین مسابقه قهرمانی جهان بین ستاره های سمبو در پایتخت ازبکستان با شرکت 385 ورزشگر از 28 کشور آسیا، اروپا، افریقا، استرالیا و اقیانوس برگزار شد. پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استاپیریان در رقابت ها در وزن تا 90 کیلوگرم هم در مسابقه قطعوی و هم در مسابقه جهانی میان بزرگسالان غالب شد و با دو مدال طلا سرفراز گشت. مربی ورزیده گوشتی استاپیریان، پدر و استاد کامرانشاه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کامرانشاه استاپیریان در 4 دور حریفان خود مغلوب کرد. در دور نهایی با پهلوان روسیه مبارزه کرده، حریف خود را با حساب 12-0 مغلوب نمود.
نماینده دیگری تاجیکستان علیمجان اویزف در سبقت جهانی در نمود سمبوی رزمی در وزن 82 کیلو با مدال برنجی و در مسابقه قطعوی با مدال نقره مکافاتانیده شد. اینچنین در مسابقه جهانی محمد اقبال نیازف در وزن تا 52 کیلو و بطرالی ولیف در وزن تا 100 کیلو مدال های برنجی گرفتند. در مسابقه قهرمانی جهان میان زنان فیروزه اشوروا، دلبر خان سلطانوا و مدینا شمسیوا برندگان مدال های برنجی شدند. دلیر نیازوف در مسابقه قطعوی میان بزرگسالان مدال نقره به دست آورد. در سبقه زنان محفوظه ستاروا و سعیده دادوجانوا با گرفتن مدال های برنجی مشرف شدند. امیرجان منصوروف در بین جوانان و بهادر نظرف میان نورسان با مدال های نقره سرفراز گشتند. زاکر پوچویف در مسابقه قطعوی اوید به سمبوی رسمی بین مردان مدالی برنجی گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.